بخش نوبتی برنامه خبری رادیو زادیرون مستقیما پیشنهاد شما میکنیم امروز 1 نوامبر است و سرخطی بعضی از موضوعات. حمله تروریستی در نیویورک، زاده ازبکستان دستگیر شد. دونالد ترامپ طلب کرد که مهاجران شدیداً تفتیش شوند. عمری دوباره در شهر دوشنبه ده ها پزشکان خارجی اطفال توجیک را که نقصان مادرزادی قلب دارند جراحی میکنند. و عیب در اوش است و یا موش، صاحب ملکان منزل های بلندوشیانه میخواهند نظارت بناها را به دست خود بگیرند ولی اداره کمونالی شهر به این مخالفت دارد.
خب پرداخت قرض خونهای بلندوشیانه که صاحب ملکان صاحب شدن اونا پرداخت میشدن، یکم جای بحث هم نبود.
برنامه را با خبری حمله تروریستی شروع میکنیم که روزی گذشته در امریکا به عمل آمد. حملهور 29 ساله که از او زاده ازبکستان نام برده میشود در منهتن با ماشین رهگذران را پخش کرده است. در نتیجه چند تن کشته و 11 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و خواستار سنجش جدی مهاجران شد. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
بعدی حمله 31 اکتبر که حیات 8 نفر را از بین برد، پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ دستور داد که تفتیش مهاجران توسعه یابد. مقامات ایالات متحده امریکا حمله روز سه‌شنبه را عملی تروریستی عنوان داده، فردی متهم در این حمله را که زاده ازبکستان است بازداشت نمودند. از زمان حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 این بار اول است که در شهر نیویورک حمله مرگبار بالای راهگذرها توسط ماشین به وقوع پیوسته است. مقامداران نیویورک میگویند در نزد سابق بنای مرکز جهانی تجارت فردی متهم با حمله با ماشین اجاره به طرف راهگذرها حرکت کرد. رسانه های آمریکایی نوشتند که مسئولیت حمله بر دوش سیف الله حبیب اللهویچ سویپوی 29 ساله است که در سال 2010 به آمریکا هجرت کرده است. به قول شاهدان سویپوف با صدای بلند الله اکبر گفته با ماشین چند راهگذر و افراد سوار دوچرخه را هدف قرار داد. سپس ماشین با افتابوسی مکتبی برخورد. همچنان رسانه های خبری با اشاره به اظهارات مفتشان نوشتند که در ماشین اجاره سویپوف دستخط را پیدا کردند که بر پایه آن این مهاجر ازبک حمله را از نام گروه دهشت افکنی دولت اسلامی رهاندازی کرده است.
بر اساس معلوماتی که داریم این عمل خائنانه تروریستی بود که مردم بیگناه را هدف قرار داد. مردمی را که در فکر زندگی خود بودند و هیچ انتظاری حمله را نداشتند. ما میدانیم که در این عمل مردمی کاملا بیگناه به هلاکت رسیدند.
یک مهاجر ازبک تبار با نام میرحمت مومینوف به رادیو آزادی گفت که سیف الله سویپوف را میشناخت. مومینوف اضافه کرد که سویپوف ابتدا در ایالت اوهایو و از سال 2013 به ایالت فلوریدا کوچ بسته با وجه عموم از حساب رانندگی روز میگذراند.
عبدالله شروف در برای حمله تروریستی در امریکا گزارش میداد. ضمناً حملهور سیف الله سویپوف هنگام پیاده شدن از ماشین از سیر پلیس جراحت برداشت و حالا در بیمارستان قرار دارد. همکارم طاهر سفر با سیروجین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و نخست از او پرسید که این زاده ازبکستان از کدام طریق به امریکا را یافته است.
در سن 22 سالگیش سیف الله لاتاری گرین کارت برنده می شد و از ازبکستان از تاشکند به امریکا روانه می شد. اول سالهای اول در نیویورک می ماند، اونجا ازدواج می کند با یک دختری که خانواده ازبکستانی که در اونجا در امریکا زندگی می کرد و سه فرزند دارند. الان پس از نیویورک آنها به اوهایو، نیوجرسی و مناطق گوناگون امریکا مستقر میشن، اونجا میروند، اونجا زندگی میکنند. ولی خود سیف الله اونقدر موفق نمیشد در کارش، در زندگیش. اساسا رانندگی میکرد و وقت آخر به گفته بعضی برخی از دوستانشون اوبر، یعنی راننده تاکسی بود.
مقامات ازبکستان در برای سیف الله سویپوف چی میگویند؟ چی اطلاعات شما به دست آوردید؟
مقامات ازبکستان تنوز چیزی نگفتند، ولی به اطلاعی که به دست ما آمد در تاشکند تفتیشات آغاز شده است. قبلا رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیایف به رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ تعزیه‌نامه اظهار کرده و گفته بود که ازبکستان آماده است با آمریکا همکاری کند در این مسائل.
و خود شما با چند نفری که سیف الله را میشناختند صحبت کردید، اونها راجع به این جوان چی میگویند؟
با گفته دوستانشان سیف الله بسیار بچه اگریسیف بوده، خیلی جنجالی بوده و وقتی که آهای زندگی میکرد پس از جنجالهای متداوم تصمیم گرفته است که به نیوجرسی با آیلش با کوچ کند و بعضا به مسجد نیست می آمده، ولی یکی از دوستان نزدیکش که به او کار هم داده گفته است که سیف الله وقت آخر 6 ماه آخر کارش پیشرفت نکرده و در دیپریسی بسیار عمیق بوده و حتی پس از سفر شفکت مرزیوی به امریکا او می گفته که به ازبکستان بر می گردد، ولی برای چی این عمل را انجام داد تا هنوز معلوم نیست. به هر حال تاثیر غایه های رادیکالی اسلامی و دپرسی که او داشت تاثیر گذاشته بود.
شکل کامل این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. گروه طبیبان از چند کشور دنیا دوام 2 هفته حدودی 100 طفل توجیک را که دارای نقص مادرزادی قلب هستند رایگان جراحی میکنند. جراحی کودکان در یکی از بیمارستان های شهر دوشنبه انجام میشود. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید همساله در کشور بیش از 200 هزار نوزاد به دنیا میاد و تا 800 نفری آنها با نقصان دل تولد میشوند. اکثرا بنابر کمبود مالیوی والدین برخی از این طفلان نمیتوانند کودکان خود را جراحی کنند. همکاران ما در این باره گزارش آماده کردند.
زیاودین 14 ساله میخواهد بازیگری فوتبال شود. از مادر با علت قلب به دنیا آمده است. طبیبان او را از فوتبال پرهیز فرمودند.
دادم سخت میکنم میخرم تو، ولی فوتبال بازی کردن نمونم.
زیاودین مخلص تیم فوتبال استقلال دوشنبه است. میخواهد با جز تماشای بازی آن شیوه بازیگران را تقلید نماید. برای رسیدن به این آرزویش همراه با مادرش به مجمع تندرستی استقلال شهر دوشنبه آمد و راضی است که قلبش را جراحی کنند. برای جراحی رایگان نام‌نویس شده است، اما هنوز معلوم نیست که نوبتش میرسد یا نه.
کدام بیمارخانه نباشد من رفتگی درخواست کردگی هم گذشتگی هم همه خوغازوشه. همین قریب 30,000 سومون چند بار اپراتورنی که من مثال نه همی شرایط نه بود که پسرچه ما تا جراحی مثال برده رسونم.
میسیا یا قافله خیروی جراحی رایگان کودکانی با علت قلبی تولد شده که با پشتیبانی بنیاد محمد رشید مخدوم از امارات متحده عرب در بیمارستان استقلال دوشنبه جریان دارد، صدها والدین کودک تاجیک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب را امیدوار کرده است. صدها پدر و مادر که امکان و بودجه جراحی کردن فرزندان بیمارشان را ندارند چند روز است تلاش نام‌نویس کردن برای جراحی رایگان فرزندانشان را دارند.
این پروژه مدت 2 سال است که از جانب فوند خیریه لونه با همکاران خود با فوندهای خیریه‌ای که در بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنند پیشنهاد کرده شده بود.
برای انجام طرح جراحی رایگان بیماری های مادرزادی قلب کودکان حدود 30 جراحان قلب و 20 کارمند خرد و میانه طبی از کشورهای خارجی جلب شده است. عملیات های قلب کودکان از 28 اکتبر آغاز شده تا 4 نوامبر ادامه خواهد کرد. فعلا در نقشه است که در دایره این طرح حدود 100 کودک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب جراحی شود، اما شماره نیازمندان به جراحی خیلی زیاد است و والدانی که کودکانشان جراحی شده است خود را خوشبخت می دانند.
برنامه را ادامه می دهیم. بیش از 30 شهروند تاجیکستان بعد استعمال غذای آشخانه در شهر سنکت پیتربورگ زهرآلود شدند. از آنها تنها 3 نفرشان به بیمارستان مراجعه کردند. این مهاجران میگویند که ظاهرا بعد استعمال غذای آشخانه واقع در داخل فروشگاه نارودنی زهرآلود شدند. آنها کارگران همین شبکه مغازه‌های محصولات خوراکواری بودند. برخی مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین فروشگاه به آنها هشدار دادند که اگر از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از برکنار می شوند. سکینان برخی از بناهای بلندوشیانه در شهر کلوبچند است که نمی توانند با اداره کمونالی شهر به مصالحه برسند. سکینان می گویند از خدمات کمونالی این کارخانه روزی نیستند و شرکت صاحب ملکان منزل را تأسیس دادند. ولی مسئولین این کارخانه نمی خواهند حجت های بناها را به دست این شرکت سپارند. چون چرا این موضوع در گزارش مومین احمدی.
ساکنان این بینای واقع در کوچه اسماعیلی سامانی کلاب چند وقت باز با کارخانه دولتی استفاده منزل شهر بحث دارند.
دولت دادند قدم روبری همین کارخانه کمونالی را. در دوام دو روز همین حجات رو با ترتیب در آورده با شرکت ها سپرده ده شرکتی که تشکیل شده بود.
دیگر آنها نمی خواهند به این کارخانه برای خدمت رسانی های کمونالی که به قولشان آنها نمی کنند پول بیدیهند. از سال 2009 در جمهوری تاجیکستان بر طبق قانون به صاحب ملکان بلنداشیانه ها حقوق داده شد که با شرکت های خدمت رسانی کمونالی همکاری اختیاری داشته باشند. در شهری کلاب 164 بنای بسیار طبقه است. ساکنان 15 بلنداشیانه قرار دادند شرکت های خصوصی خود را تاسیس بدهند و روبوچین و ترتیب خانه هایشان را به دست بگیرند.
فعالیت ما نزدی نالوگ ده شهاده نومه گرفتگیم، مور داریم، رشان شد که شدگیم، بانکی، امانت بانکی، منطقه ده. پولی که ای خلق، ای بازوی شرکت گندوشته می شود، همه همی در رشان شد برای بیبودی همی شرکت سفاده بوده می شود.
بر طبق قانون بعدی از قید دولتی گذشتن شرکت صاحب ملکان منزل، کارخانه هایی که قبلا مال و ملکی عمومی بلند آشیانه ها را در اختیار داشتند، عهده دارند همه حجت های بنا را به اختیار شرکت های نو بدهند. شرکت دولتی کمونالی کلاب به هر بهانه حجت های 15 بنایی که جمعیت های خود را تأسیس دادند نمی دهد. در کارخانه فرعی دولتی استحصالی و استفاده برای منزل شهر کلاب بر رادیو آزادی گفتند که 15 بنایی که به اختیار شرکت های صاحب ملکان گذشته است از آنها 179,000 سامانی قرض دارند. آنها می خواهند شرکت های جدید پرداخت این مبلغ را به عهده گیرند. سبب مانع ایجاد کردن در گرفتن حجت ها را راضی نشدن شرکت ها برای مساعدت به گرفتن قرض می نامند.
خب پرداخت قرض خونگای بلندیوشایی که صاحب مکان صاحب شدن اونا پرداخت می شدن یکون جای بحثم نبود.
در سازمان جمعیتی شهروند که زمان است لایحه تأسیس جمعیتی صاحب ملکان منزل را در شهر کلاب پیش میبرد، شرط گذاری این اداره دولتی را غیر قانونی می حسابند.
قانون طلب میکند که مسئله قرض های صاحب ملکان منزل با فایده شرکت های صاحب ملکان منزل حل کرده شود. یعنی قرض ها بناها با حجت ها با قرض ها با شرکت های صاحب ملکان منزل سپرده شوند.
زیاده از
ساکنان بلنداشیانه در کوچه اسماعیل سامانی میگویند در نزد کارخانه دولتی قرض ندارند. آنها بدون تاخیر هر ماه به ناظران اداره دولتی منزل شهر برای هر یک اعضای عائله‌شان 10 سامانی میپرداختند، اما این پولها کجا صرف میشدند نمیدانند.
در یک هفته اخیر خدمات گمرک تاجیکستان از آشکار شدن 3 مورد قاچاق محصولات چینی به کشور خبر داد که در مجموع ارزشش حدود 20 میلیون سومانی میباشد. یک صاحبکار از شهر خوجند که طول 3 سال اخیر مشغول تجارت اشیای روزگار از چین میباشد و از افشای نامش خودداری کرد تا در تجارتش مشکل ایجاد نشود، میگوید هنگام وارد کردن محصولاتش به تاجیکستان با ماموران گمرک که با بیشترشان آشنایی دارد توافق میکنند که هنگام به رسمیت درآوردن بار وارداتی مقدار آن را کمتر و ارزشش رو ارزون تر نشون دهند. برنامه ما انجام میافت. برای پیدا کردن خبر گزارش های بیشتر با سامونه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همه شما برای همراهیتون سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و خدا نگهدار هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به دنبال حمله روز 31 اکتبر در نیویورک به وزارت امور داخلی دستور داد که تفتیشی به این هم شدید ورود خارجی ها به آمریکا را باز هم شدیدتر کند. موازنت سیاسی خوب است اما نه در چنین موردها، نوشت ترامپ در توییتر چند ساعت بعد از آن که ماشین بارکش گروهی آدمان را در مرکز منهتن پخش کرد. در این حادثه 8 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشت. ماشین را سیف‌الله سیپوف 29 ساله اداره میکرد. بازداشت شده است. بنا به معلومات پیشکی سیپوف چند سال پیش از ازبکستان به ایالات متحده آمریکا رفته در شهر پیترسون فلوریدا زندگی میکرد. سیپوف ماشین بورکش را از همان جا به اجاره گرفت و با استفاده از آن عمل تروریستی انجام داد. در ماشین سیپوف کاغذی یافت شد که در آن صداقتش را به گروه تروریستی دولت اسلامی بیان میکند. حادثه را بیرو فدرالی تفتیشات تحقیق میکند. نمایندگان فیسبوک، گوگل و تویتر در جریان نخستین گزارش دهی به کنگره در زمینه ناکامی در برابر تلاش های فابریکای جواب روسیه، پخش خبرهای بردروغ و تاثیرگذاری به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا عذر پرسیدند. نخستین صحبت نمایندگان شبکه های اجتماعی در کمیته حقوق سنت روز 31 اکتبر برگزار شد و ملاقات ها دو روز ادامه میکنند. سناتورها از شبکه فیسبوک تنقید کردند که مقیاس فعالیت فابریکای جواب یا ترول روسیه در این پلتفرم را تنها بعد 11 ماه آشکار کرد. کولین استریچ کنسول حقوقی فیسبوک اعتراف کرد که این مواد تبلیغاتی تحریک‌آمیز، تحقیرآمیز و برای جامعه دردناک بودند.
ما در تحقیقاتی که تا امروز ادامه دارد آشکار کردیم که در طول دو سال بازنگران خارجی با استفاده از صفحه های تقلبی تبلیغات خود را در فیسبوک و اینستاگرام نشر می کنند و به میلیون ها امریکایی می رسانند. این برای رشد چنین صفحه ها و نشر مطالب بیشتر در آنها مساعدت کرد. کاربران مطالب تبلیغاتی را از یکدیگر گرفتند و بازنشر کردند و این راه را برای پخش بیشتر مطالب تبلیغاتی باز کرد. بسیاری این تبلیغات ضررناک بودند، احساس خشم را بیدار میکردند، تحقیرآمیز بودند و برای جامعه هایی که پست ها را میخواند و گمان داشتند که واقعی هستند دردآور بود.
فیسبوک با کنگرس وعده کرد که هزارها کارمندان نو را برای آشکار کردن تبلیغات سیاسی و منبع مالی آنها به کار جلب میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 نوامبر با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه‌ای در تهران ملاقات میکند. در این دیدار و گفتگوهای رهبران دو کشور موضوع همکاری های بخش انرژی در میان خواهد بود. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل خبر داد که موضوع سوریه در محور گفتگوها است. روسیه و ایران در جنگ 6 ساله شهروندی سوریه از پرزیدنت این کشور بشار اسد جانبداری میکنند، اما ترکیه و ایالات متحده با گروه های گوناگون شورشیان یاری میرسانند. پیسکوف خبر داد که در سفر پوتین به ایران گفتگوهای سه جانبه با پرزیدنت های ایران و آذربایجان نیز در نظر است. این دومین گفتگوی سه جانبه این سه کشور است. باری اول این گونه ملاقات سال گذشته در باکو صورت گرفته بود. بیروی زیدی فساد اوکراین پسر وزیر امور داخلی این کشور الکساندر اواکف را با گمان دزدی بودجه گارد ملی بازداشت کرد. معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین سرگئی چباتارنیس دستگیر شده است. مقامات اوکراین روز 31 اکتبر خبر دادند که محل زیست گمانبری را کافت و کاب دارند. دیرتر در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها از روند جستجوی منزل زیست پسر وزیر امور داخلی اوکراین نشر شد. وزارت کارهای داخلی اوکراین ابتدای سال 2015 برای گارد ملی این کشور 6000 کولبار یا رюкзак خرید. شرکت دنیپروینت در تندر پیروز شده باید 5000 رюкзак را با مبلغ نزدیک به 100 دلاری دسترس میکرد. بنا به معلومات دادگاه شرکت همه کولبارها را که باید برتیج داده میشد دسترس نکرده است. نوتیشون میگند احتمال دارد منصبداران وزارت کارهای داخلی اوکراین طبق مصلحت پیشکی با دنیپروینت قراردادی ساخته بستند و شرکت هیچ گونه کولبار ندوخته است. با گفته مفتشان پسر و معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین در این قضیه دست دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک ماشین خردی باربر روزی سه شنبه 31 اکتبر با وارد شدن به خط ویژه دوچرخه سواران و حرکت در مسیر مقابل با رهگذران و دوچرخه سواران در منهتن نیویورک برخورد کرد. در این حادثه حداقل 8 نفر کشته شدند. در این باره من محمد و فارز آزاده گزارش می دهم. مقامات آمریکایی می گویند که فرد حمله کننده سیف الله سیپوف شهروند ازبکستان است. بنابر گزارش رسانه ها مفتشان در ماشین نوشته یافتند که سیف الله سیپوف در آن مدعی شده است که از نام گروه دولت اسلامی دست به این حمله زده است. بیل دی بلاسیو شهردار نیویورک یک ساعت بعد از این حادثه در یک نشست خبری گفت
This was an act of terror
این یک عمل تروریستی بود و خاصتا این عمل بزدلانه تروریستی ساکنان بیگناه را هدف قرار داد، مردم را هدف قرار داد که از پشت زندگیشان بودند، آنهایی که هیچ فکر نمی‌کردند که هدف قرار می‌گیرند.
جیمز آنیل، کمیساری بلندپایه پلیس نیویورک گفته است این حادثه ساعت 3:05 رخ داد و این مرد که ماشین اجاره را رانندگی میکرد به رهگذران و در مسیر خطی مخصوص به دوچرخه سواران زد. کمیساری پلیس نیویورک میگوید که راننده پس از برخورد با یک اتوبوس در حالی که ظاهرا دو اسلحه در دست داشت از ماشین پیاده شد. وی در ادامه گفت که این حادثه تروریستی است و راننده شخصی 29 ساله است که هنگام پیاده شدن از ماشین شعار سر داده است که نشان می‌دهد این حادثه تروریستی میباشد. با گفته جیمز آنیل راننده زخمی است و هم اکنون در یکی از بیمارستان‌های نیویورک بستری میباشد. طبق این گزارش 11 نفر در این حادثه به شدت زخمی شدند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ امر داد که از این به بعد جریان تفتیش مهاجران قبل از قبول آنها به کشور شدیدتر شود. حمله نیویورک خونین‌ترین حادثه بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و همچنین نخستین حمله با ماشین به رهگذران است که در آمریکا انجام می‌شود. در گذشته با عین چنین شیوه دهشتگردان در شهرهای اروپایی حمله ها انجام داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام به خانواده‌های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده است. گزارش‌های مختلف حملگر را مرد 29 ساله شهروند ازبکستان می‌برند که سال 2010 به آمریکا رفته است. یک مهاجر ازبک مقیم آمریکا که خود را در صحبت با رادیوی آزادی همچون رحمت مومینو معرفی کرد، گفت که سعیپوف را می‌شناسد. با گفته او، سعیپوف در شهر اکرون ایالت اوهایو زندگی می‌کرد و سال 2013 به فلوریدا کوچیده به حیث راننده ماشین باربر کار میکرد. مومینو گفت که سعیپوف زاده تاشکند بوده، همسر و دو فرزند دارد و گفت که سعیپوف یک مرد خشین است ولی پیش از کوچیدنش به فلوریدا چندان شخصی مذهبی نبود. مومینو گفت که احتمالاً در پی دریافت معلومات زیاد درباره دولت اسلامی در اینترنت او بیشتر تندگرا شده است، ولی عین زمان به گفته مومینوف هیچ کس تصور نمیکرد که سعیپوف برای انجام یک حمله تروریستی قادر است. فروشگاه مصالح ساختمانی هوم دپوت نیز ضمن تایید اینکه ماشین را به اجاره داده است اعلام کرد که در حال همکاری با پلیس فدرالی در این باره است. گفته می شود وی از ایالت فلوریدا به نیویورک سفر کرده است. با گزارش CNN شخصی حمله کننده این ماشین را روز سه‌شنبه از یک فروشگاه هوم دپوت از نیوجرسی به اجاره گرفته بود.
شنونده ارجمند تر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
اوجانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبسی با نصب ورقه ها در مسافرکشان های دوشنبه از ساکنان دعوت کرده است که از دادن پاره به افراد مقامدار و تصمیم گیرنده خودداری کنند. ورقه اوجانسی ضد فساد به شهروندان درباره مسئولیت جنایی در این زمینه یادآور شده گفته است پیشنهاد پاره میتواند خود شخص را پشت پنجره برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مؤلفان تبلیغات اجتماعی ضد فساد میگویند میخواهند به شکل دسترس و آسان با اعضای جامعه درباره حق و حقوق آنها و هم مسئولیت‌هایشان در امر جلوگیری از گسترش رشوت یادآور شوند. ولی ظاهرا نه همه به موضوع پارگیری و پاره‌دهی نظر همسان دارند. برخی میگویند مبارزه با فساد و فسادکاری باید از اصلاح در ذهنیت اعضای جامعه و از جمله مقامداران شروع شود تا که نتیجه بدهد. در یک پژوهش آژانس ضد فساد وجود فساد و پارگیری در قریب تمام ساختارهای تاجیکستان آشکار شده است. یکی از این بخش‌های آلوده به فساد رشته
تعلیم در دانشگاه ها می باشد. اکرم برهانوف یک مهندس تاجیک باور دارد که اگر استادان دانشگاهش در وقت امتحان به جای مبلغ از آنها دانش طلب میکردند، حالا اکثر همسبقانش صاحب جای کار خوب می بودند. اکرم 30 سال دارد و میگوید اولین چیزی که او محروم شد این دانش باصفت از روی اختصاص مهندسیش در دانشگاه بود. اما اکرم میگوید با ختم دانشگاه فساد پای او را رها نکرد و اکنون نه تنها خودش بلکه فرزندان مکتبخانش نیز مجبورند پاره بدهند.
حاضر مثلا مکتب فرزندان ما مکتبخوان شدن، در مکتب از اونها پول طلب میکنن. این در ذهن کودک یعنی پول دادن و فسادکاری عادت کردن جا میکنن که بسیار چیزی بده است. مثلا آینده جامعه تاجیکستان در خطر میگذارن، یا آینده هم از ما ربودی ساده است این فسادکاری. اکو این جای پوشیده نیست، البته هر کجا که میروید مثلا پول طلب میکنن.
اکرم برهانوف به این نظر است که نفران پارگیر و پارده نباید عاقبت های این کار را فراموش کنند. اکرم تنها نیست و در قطار او زیادن نفرانی که باور دارند با دادن پارد کاری آنها در اداره های دولتی زودتر و با فایده آنها انجام می‌یابد. باقی گل قربان و یک ساکن شهر دوشنبه در پی تلاش های زیاد نتوانست خانه همسری وفات کرده اش را بگیرد. باقی گل میگوید خویشاوندان شوهرش که شخصان پولدار بودند توانستند طریق دادگاه خانه را از او و فرزند نابالغش بگیرند و حالا او در منزل شوهرش همچون اجاره‌شین زندگی دارد.
طرفی پولدار گام نزن، طرفی بی پول گام نمیزن. من دیدم یک تمن زنی توقع طرفی من گام نزن و این مرده که پولدار بود طرفی وای گرزن. فهمو قفهمیدم که اگر من اقلا 500 دلار میدوشم که سود میدادم کو تا سود طرف دیگه میزد.
توجه در خاطر دار با این عنوان هفته روان در نقلیات دوشنبه از جمله در ترالیبوس اتوبوس ها از 2 تا 4 عدد ورقه های نصب کرده مسئولین آژانس ضد فساد پیدا شد. این نهاد از شهروندان دعوت کرده است که در صورت شاهدی فسادکاری شدنشان با تلفن باوری زنگ زده خبر دهند. تحلیلگران میگویند دادن پاره برای زودتر و یا طریق راه های غیر قانونی دوام سالهای استقلالت در ذهنهای مردم خیلی سخت جای گرفت. سیاف مزراب روزنامه‌نگاری تاجیک از تجربه‌هایش میگوید وقتی یگان کار افتاده به نزد او شکایت میارد تکرار به تکرار میپرسد که چی خدمت کنیم. این هم صحبت ما میگوید
ما یک ملت شده ایم که خودمان مجبور میکنیم که تو نفر از ما پورا گیرد. ببینید دلخواه کارمندی گلی یا خود نوزیر ایراخ ما رو من کرد، دلخواه راننده در میان همون حجتش 3 سوم یا 5 سوم یا 1 سوم گرفتن میدهد و آمده نالش میکند اما ناظران کراخا مثلا دلخواه نوبت پایی که ما میتوانیم به همون هم 5 دقیقه ایستیم و به پول کارمون حل شود ما حتما پول میدهیم. این چیست؟
قانونگذاری تاجیکستان در برابر گرفتن پاره دادن آن را نیز همچون جنایت مقرر کرده است. ماده 320 کدکس جنایتی مقرر کرده است که شهروند برای پیشنهاد پاره از 5 تا 10 سال زندان خواهد شد. در این میان تنها آن افراد از جوابگیری آزاد می شوند که در صورت از او پاره طلب کردن منصبدار به مقامات تفتیشات خبر دهد.
خطر داره جدایی علا یار جان خطر داره جدایی نهالی به سمت داره جدایی. بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر داره جدایی. بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر داره جدایی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت.
از 30 شهروند تاجیکستان بعد استعمال غذا در محل جای کارشان در شهر سنگ پتربورگ روسیه زهرآلود شدند. این مهاجران میگویند بعد استعمال غذا در آشخانه واقع در داخل فروشگاه نرودنی زهرآلود شدند. این مهاجران کارگران همین شبکه مغازه‌های محصولات خوراکواری نرودنی بودند. نصف روزی روز 30 اکتبر بعد استعمال غذای نصف روزی در مدت کوتاه همه آنها مریض شدند. برخی مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین فروشگاه همه شهروندان تاجیکستان را که در این مؤسسه کار می‌دادند هشدار دادند که اگر آنها از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از کار برکنار می‌شوند. فروشگاه نرودنی در حدود ناحیه کراسنگواردیسک شهر سنگ پتربورگ جایگیر است. در دفتر مطبوعات فروشگاه و هم در شعبه استخدام کارگران شبکه نرودنی به رادیو آزادی خبر زهرآلودشوی کارگران را رد نکردند، ولی گفتند این قضیه را اصلا شرح نمی‌دهند. محمود یکی از کارگران مغازه نرودنی روز 31 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت 30 اکتبر روز کاری او نبود، ولی از هموطنان همکارش آگاهی یافت که اکثر آنها بعد استعمال غذا یکبار بیمار شدند. وی گفت روز 30 اکتبر هنگام خوردن خوراک در آشخانه مغازه نرودنی بسیاری ها ناتاب شدند. دو سه نفر پس از چند دقیقه از پا افتادند و با ماشین یاری تعجیلی به بیمارستان برده شدند. این هم صحبت ما گفت که امروز بیش از 30 نفر کارگران مغازه به کار نبرآمدند چون که پس از خوراکی دیروزه همگی بیمارند. محمود گفت که در این فروشگاه تاجیکان با کارهای مختلفی مثل باربری، قصابی، جابجا کنی محصولات در رفها و کارهای دیگر مشغولند و روز دو دفعه در آشخانه همین فروشگاه غذا میخورند. جستجو در شبکه اینترنت نشان داد که در گذشته هم چندین بار اسم این فروشگاه نرودنی که با پیشنهاد غذای ارزان و دسترس برای قشر کم بضاعت اهالی معروف است به مطبوعات راه یافته است. از جمله در یک حادثه دکبر سال 2012 پیرزن از آن شکایت کرده است که ماهی که او از این فروشگاه در داخل یک پکیت بسته خریده بود پای دندانی موش را داشت. فروشگاه مبلغ این مشتری را باز پس داده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ترکیه و ایران روز 31 اکتبر پیشنهاد روسیه را که میخواهد دور نوبتی مذاکرات حکومت سوریه با مخالفانش در سوچی برگزار شود قبول کردند. روسیه و ایران دو دولت طرفداری حکومت سوریه و ترکیه که از مخالفان بشار اسد پشتیبانی میکند در اظهارات مشترک خود گفتند که از ابتکار مسکو برای قبول طرفهای نزاع در قلمروش پشتیبانی میکنند. این ملاقات باید روز 18 اکتبر برگزار شود و روسیه حضور نمایندگان غرب را در این نشست ضرور ندانست. در این باره من شهلوی گل خوجه گزارش می‌دهم. در سامانه وزارت امور خارجه روسیه از 33 سازمان سوریه‌گی با شمول گروه‌های کورد نام بردند که با کنگره مکالمه ملی سوریه دعوت می‌شوند. کوردها قبلا از مذاکرات صلح خارج بودند، در حالی که آنها بخشی از قلمرو سوریه را تحت نظارت دارند. پیشنهاد برگزاری کنگره از دستاوردهای کم و بیش نظررس دوره هفتم مذاکرات صلح سوریه نامبر می‌شود که روزهای 3 و 31 اکتبر در استان پایتخت قزاقستان برگزار شد. در طول 6 سال جنگ شهروندی سوریه، مسکو پرزیدنت بشار اسد را از پشتیبانی نظامی و دیپلماتی برخوردار کرد و حالا امید دارد که مخالفان او را به ملاقات سوچی مایل کند. مذاکره کننده اصلی روسیه در این گفتگوها الکساندر لاورنتیف از جناح‌های مخالفین دعوت کرد که در ملاقات سوچی بدون شرط گذاری اشتراک کنند، زیرا به گفته لاورنتیف در این نشست اصلاحات کنستیتوسیونی، ایجاد دولت دموکراتی و دنیوی مطرح می‌شود. لاورنتیف همچنین اظهار امید کرد که فرستاده دبیر کل سازمان ملل متحد استفان د مستورا نیز در مذاکرات سوچی اشتراک می‌کند. فرستاده ویژه پرزیدنت پوتین در سوریه و هم رهبری هیئت مذاکراتی روسیه الکساندر لاورنتیف آن 3 اکتبر در حوشه مذاکرات سوریه در استانا گفت:
چندین پیشنهاد بررسی شد، ولی آنچه که در مطبوعات گفته شد هم صدا داد. مذاکرات میتواند در پایگاه نظامی ما در همه میم صورت گیرد. این پیشنهاد از نظر تامین امنیتی همه دعوت شده ها از جمله با شمول نمایندگان مخالفان مسلح بررسی میشد. اینچنین امکانات های دیگری تشکیل مذاکرات در قلمرو روسیه هم بررسی می شود.
سفیر سوریه در سازمان ملل متحد بشار الجعفری اشتراک حکومت در مذاکرات سوچی را تصدیق کرد، اما مخالفان حکومت ریالیستی بودن این برنامه را زیر سوال بردند. یحیی العریدی نماینده مخالفین سوریه گفت که کنگره احتمالی باعث نگرانی است و معلوم نیست که در آن کی شرکت خواهد کرد. عریدی افزود او از این نگران است که نشست برای نمایش یک آشتی تقلبی استفاده شود و سوریگی ها هم کشورهای خارجی را گمراه کند. ما با روسیه گفتیم پیش از همه با کشتار فرزندان ما خاتمه دهید، گفت نماینده دیگری مخالفین یوسیر عبدالرحیم که روز 31 اکتبر در جلسه عمومی استانا عکس کودکای کشته شده شورشگران سوریه را به نمایش داد. در طول جنگ 6 ساله سوریه 330 هزار انسان کشته، 6 میلیون پناهنده و 5 میلیون دیگر در داخل کشور به خانمان شدند. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
در یک هفته اخیر خدمات گمرک تاجیکستان از آشکار شدن 3 مورد قاچاق محصولات چینی به کشور خبر داد که در مجموع ارزشش حدود 20 میلیون سومانی میباشد، در حالی که به اطلاع این منبع صاحبان اصلی این بارها از تاجیکستان فرار کردند. کارشناسان از فسادکاری گسترده در فعالیت گمرک اظهار نظر میکنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. یک صاحبکار از شهر خوجند که طول 3 سال اخیر مشغول تجارت اشیای روزگار از چین می باشد و از افشای نامش خودداری کرد تا در تجارتش مشکل ایجاد نشود، می گوید که هنگام وارد کردن محصولاتش به تاجیکستان با ماموران گمرک که با بیشترشان آشنایی دارد توافق می کنند که هنگام به رسمیت درآوردن بار وارداتی مقدار آن را کمتر و ارزشش را ارزانتر نشان دهند. و گفت:
من یک 6 سال است که از خطای محصولات برای خانه، تلویزیون، ماشین شستشو همون چیزها را می برم و در وقتی که ماشین در سرحد تاجیکستان میرسد با پیشوازی ماشین میریم و قطعی کارکنان گمرک مسئولیت میکنیم.
این در حال است که در یک هفته اخیر خدمات گمرک تاجیکستان از آشکار شدن 3 حالت قاچاق محصولات چینی در کشور خبر داد که مبلغ عمومیش حدود 20 میلیون سومانی میباشد. جمیله میرباسخان و سخنگوی این نهاد 1 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالت نیز بوده است که از یک مسئول شرکتی فیزیما با تاجیکستان 18 ماشین بارکش
کامل محصولات قاچاقی را وارد کرده است. اما نکته جالب این است که خدمات گمرک این ماشین ها را علکی در شهر دوشنبه آشکار کرده است، نه در گذرگاه مرزی قرمیق با چین. خانم میرباز خانم درباره افزایش محصولات قاچاقی از چین به تاجیکستان گفت:
قاچاق هم از وقت نیست نمیدونیم اساس که برای چین هست، اساس سبب هست چی بود نمیخوان که پول دولت اسپورند.
عبدالغنی محمد عظیم رهبر سازمان یک کمربند یک را میگوید که اخیراً از پایتخت قدیمی چین شهر سیان تا به دوشنبه توسط ماشین حدود 5000 کیلومتر را طی کرده است و گفته باید در مرز با تاجیکستان حدود 500 ماشین بارکش را مشاهده کرده است که مشغول انتقال محصولات به کشور ما بودند. جناب محمد عظیم گفت در صحبت با راننده ها معلوم شد که بیشتری از آنها در فکر با راه ساده تر عبور کردن از مرز بودند و در این باره گفت:
اگر ما امروز نشان دادهای آمار خطای را آماز رقم ها بالا است، آن وقتی که آمار تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان را می آموزیم در اونجا آمار یعنی نشان دادها دیگر است. یعنی این همش علامت همین است که امروز هم ساختارهای گمرکی کشور آسیا مرکزی نیاز به پرزور کردن نظارت. این مشکلات نه فقط تنها در تاجیکستان بوده است، هم در هر سه همسایه که با خط سرحد دارد.
اما ظفر عبدالله تلگر تاجیک میگوید که فسادکاری در فعالیت ماموران گمرکی تاجیکستان به یکی از شیوه های اساسی کاری آنها تبدیل شده است. به اعتقاد جناب عبدالله سبب اساسی وجود واردات قاچاقی به معیارهای اندازبندی در تاجیکستان مربوط میباشد و میگوید:
اگر در تاجیکستان فایزی باجهای گمرکی پست دانسته شوند، هم حجم انداز از نرخهای اضافه شده در نهایت ارزش محصولات وارداتی را به قیمتهای شهرهای پیشرفته جهان تبدیل میدهد. اما صاحبکاران میخواهند فایده بیشتری را صاحب شوند و به این خاطر به قاچاق وارداتی دست میزنند. تا زمانی که فایز انداز اضافه شده پست کرده نشود، واردات قاچاقی محصولات باقی میماند.
Выгоднее заниматься контрабандой, которую вполне активно поддерживают, конечно, сами таможенные органы.
Зафар Абдуллоев афзуд, ки дар гузашта низ ҳолатҳои воридоти қочоқии маводи сӯхтӣ ба Тоҷикистон ба маблағи садҳо миллион доллар низ ошкор шуда буданд, ки дар ин бора расонаҳо хабар доданд. Зимнан дар чанд соли ахир чин ба шарики аввали иқтисодии Тоҷикистон табдил шудааст ва ҳамасола ҳаҷми доду гирифти маҳсулот миёни ин ду кишвар беш аз 1 миллиард долларро ташкил медиҳад. Раҳбарони ин ду кишвар тасмим гирифтанд تا سال 2020 این رقم را تا به بیش از 3 میلیارد دلار رسانند. از سوی دیگر کارشناسان و حتی خودی مقامات از بلند بودن حجم باجهای گمرکی و اندازها در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده میگویند که این معیارها سبب واردات و صادرات قاچاقی محصولات میشود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار شروع شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 در گروه بی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان در شهرهای دوشنبه و حصار تا روز 8 نویبر ادامه خواهد کرد. بازی های دوری اولی مسابقات 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر شدند. نخستین بازی گروه بی میانی دسته های منتخب جوانان مالدیو و شریلانکا با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. بگوی سه‌شنبه در این ورزشگاه دسته های منتخب جوانان تاجیکستان و بنگلادش رقابت کردند. این بازی هم با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقات 4 دسته مالدیو، شریلانکا، بنگلادش و تاجیکستان یک امتیازی به دست آوردند. دسته منتخب جوانان ازبکستان با مسابقات از دور دوم شروع می کند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری از نتیجه بازی دستش با تیم بنگلادش اظهار ناقناعتمندی کرده گفت:
ما در هر یک بازی من بعدم میکوشم که موفق شویم. ما در خانه بازی میکنیم و مخلصانمان که به حیث بازنگر 12 هم ما را دستگیر می نمایند و بچه ها نیروی تازه می بخشند.
به اطلاع مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنابر آمادگی ورزشگاه مرکزی شهر حصار به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 میان تیم های استقلال تاجیکستان و ایر فارس عراق، بازی های دورهای دوم و سوم مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B روزهای دوم و چهارم نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا می گردند. روزی پنجشنبه نخست دسته های شریلانکا و ازبکستان، بعدن تیم های مالدیو و بنگلادش وارد رقابت می شوند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان باشد دومین بازیش را در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا روز شنبه 4 نوامبر با منتخب شریلانکا انجام می دهد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
از یک جای به جای دیگری دولت، از 3 میلیارد سومانی کمک دولت به بانک ها تنها 4 آن برای پرداخت پس اندازی مردم صرف شده است. روی خط یگانه برای قرضداران در تاجیکستان، همه قرضداران بانک ها طبق قانون در یک فهرست گردآوری می شوند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا اینفلاسیون پول خواهد شد. سر از 1 اکتبر سال روان با قرار حکومت، قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از 11.65 تا به 11.85 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوبمتر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسید. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد، می تواند میزان تورم را در سطح 7% نگاه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ ها در ماه سپتامبر می گوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتاشکا 6.5%، پیاز 16%، سبزی 11 و بادرنگ و پمیدار 9.7% ارزان شده اند. در این برابر بانک ملی می گوید نرخ سوزشواری تا 15% بالا رفت. در این مدت هم قیمت بنزین و هم گاز مایع که از سوزشواری های اصلی نقلیات در تاجیکستان است بالا رفته است. مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان از چند شرکت خارجی در کشور انتقاد کردند که ساکنان محلی را به کار نگرفتند. به گفته آنها شرکت های خارجی در تاجیکستان وظیفه دارند تا 90% کارگران خود را از حساب شهروندان کشور انتخاب نموده، 10% باقی مانده را به خارجی ها بدهند. در این خدمات روز 15 اکتبر به رادیو آزادی گفتند نتیجه یک سنجش آنها در شرکت های خارجی معین کرد که از 27 شرکت تنها 6 شرکت این مقررات تاجیکستان را رعایت کردند. این سنجش در ماه آگوست سال روان صورت گرفته، از نتیجهش خدمات حالا گزارش داد. مقامات خدمات میگویند در 27 شرکتی سنجیده شده، عین زمان در برابر 440 شهروند خارجی، 6361 شهروند کشور فعالیت میکنند. آنها گفتند که منتظم شرایط حقوقی بود و باشی کارگران خارجی را نیز میسنجند. خدمات مهاجرت در 9 ماه سال روان نسبت به 315 شهروند خارجی پروتکل های ماموری ترتیب داده، از این تعداد 140 نفر را با قرار دادگاه از قلمرو جمهوری اخراج و یا دپارتاسیا کرده است. حکومت آلمان برای تاجیکستان 31,100,000 یورو کمک مالیوی به بازگشت می‌دهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16.5 میلیون و دیگر 14.6 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد، برای تاجیکستان اختصاص داده است. گرانت نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار ساختن اینفراساختار کمونالی مصرف شود، اما گرانت دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقه‌واری مادر و کودکان و نقشه‌گیری آیله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت بر رشد محل‌های بلندکوه نیز یکی از هدف‌های این گرانت بوده است. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار متن سازشنامه را میان تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان تصویب کرد که متن آن را وزارت عدلیه روز 24 اکتبر به نشر رساند. کمک‌های دولتی آلمان در چارچوب همکاری‌های مالی و فنی به تاجیکستان تا کنون حدود 120 میلیون یورو را تشکیل داده است. آلمان از نخستین کشورهای اروپایی است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده، رابطه‌های دیپلماتی و اقتصادی و تجارتی آغاز کرده است. آمار رسمی حاکی که حجم تجارت بین تاجیکستان و آلمان در سال گذشته به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است. دولت چین 30 نفر دانشجویان تاجیک را برای نگاهبینی لوله گازش که از تاجیکستان می‌گذرد به تحصیل فرا گرفته است. عین زمان 30 نفر دانشجویان تاجیک در دانشگاه سیانشیوی ولایت شانسی چین پذیرفته شدند. در تورنمای این دانشگاه آمده است که دانشجویان تاجیک پس از تحصیل به تاجیکستان برگشته در ساختمان خط دی لوله گاز چین آسیا میانه شرکت خواهند کرد. دانشگاه گفته است دانشجویان تاجیک در سال نخستین زبان چینی را می‌آموزند و پس از آن دوره 4 ساله سلا سپری میکنند و قرار است متخصصان لایحه کش لوله های گاز و نفت شوند. دانشگاه ولایت شانسی گفته است 30 دانشجوی تاجیک از 1,000 نفر انتخاب شدند. آنها در دایره برنامه جوانان با استعداد که از جانب چین و تاجیکستان پشتیبانی میشود تحصیل میکنند. گفته میشود در دایره این برنامه 100 نفر دانشجویان تاجیک به تحصیل فرا گرفته میشوند. خط لوله گاز دی چین از آسیای میانه از موضع گالکینیش ترکمنستان آغاز شده تا به ولایت اینجان می رسد. لوله گازی که از طریق تاجیکستان می گذرد خط چهارم لوله عظیم گازی آسیای مرکزی چین است و بر اساس طرح حدود 400 کیلومتر را تشکیل می دهد. حکومت تاجیکستان سال 2013 بعد امضای توافق نامه با چین اعلان کرد که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. از 3 میلیارد و 320 میلیون سومانی که حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک، اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک جدا کرده بود، تنها 4-1 آن 800 میلیون سومانی برای بازگردان امانت‌های مردم مصرف شده است. مبلغی باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول اندازه دولت و خرج های دیگر مصرف کردند. در بعضی بانکداران سابق می گویند پول بودجه از جیب به جیب دیگری دولت گذاشته شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در جلسه اخیر پارلمان از کیسه به کیسه گذاشتن پول را تصدیق کرد و گفت اگر دولت به ما 2,100,000,000 دیگر می داد، بعد مشکل بانک ها به پررگی حل می شد. ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک مالی کرد. هرچند موضوع سخنرانی نور محمدزاده در پارلمان به بحران بانک ربط نداشت، اما شروع از رئیس مجلس تا وکیلان از او در مورد بحران بانک ها پرسیدند. استراب و ناراضگی عمیق ساکنان کشور را که نمیتوانند پسندازهای خود را از بانک ها بازپس بگیرند، شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان به طور واضح بیان کرد. او گفت نامه از مردم دریافت میکند که همگی از بحران بانکی شکایت دارند. ظهوروف خطاب به نور محمدزاده گفت
شما مسئله سیر تشویش آمد سر مردم. برای یک سوز زید شد، یک نیم سوز شد. همه همین مثلا امروز اعتماد مردم را کنده کرد. من همین مبلغی که 3 میلیارد زیادتر بود ما اجازت دادیم که همین با همین وعده شده بود که این پرابلم حل بشود. یعنی میجوزا آنهایی که پولشون را گرفته نمیتونند پوشانده بشود. نمیدونم یعنی شما تحقیق کنید که همه همون مبلغ کجا چه حساب شد و کی داده شد برای چی؟
رئیس بانک ملی تاجیکستان در بحران به عمل آمده بانکی قسمان مشتریان بانک را هم متهم کرد که بیش از 50% قرض ها را به بانک ها برگ نگردانیدند. اما اکثر اقتصاددان ها میگویند گمان نمی رود که رئیس بانک ملی بیشتر از آن تحلیلی که هفته گذشته ارائه کرد چیزی دیگری برای گفتن داشته باشد. این دلیل که بانک های تاجیکستان در قدم اول قرض های ساختارهای دولتی را برگردانیدند و امانتگذاران عادی را صرف نظر کردند باعث دلسردی مردم از این ساختاری مالی شد. انور کمالوف اقتصاددان که تجربه کار در سازمان های بین المللی مالی را دارد میگوید در حال بحران دولت و بانک ها پیش از همه باید منفعت امانتگذاران عادی را به عنایت بگیرند. کمالوف از بحران بانکی سال 2008 در امریکا مثال آورد که کمک دولت به بانک ها پیش از همه برای پرداخت پول امانتگذاران عادی مصرف شد. بانک ها در تاجیکستان از آغاز استقلالیت در شرایط سخت به کار شروع کردند. در سالهای 2000 پس از ختم جنگ شهروندی مردم بنابر نبود اعتماد امانت های خود را در بانک نمی گذاشتند. هنوز تجربه تلخی رفرم پولی سالهای 90 در یادها زنده بود که پولهای هزاران نفر در یک آن واحد به کاغذهای نادرکار تبدیل شد. بنابر نتیجه های آماری تنها پس از نیمه سالهای 2000 امانت های مردم در بانک ها رو به افزایش آورد. تحلیلگران میگویند بعد 27 سال از بین رفتن باوری مردم اکنون به بانک ها اعتماد میکردند و مبلغ هایی را که یا از پول مهاجران یا از کارهای دیگر جمع کرده بودند به بانک ها میسپاریدند. تحلیلگران میگویند بحران بانکی اخیر اعتماد مردم را برای چند ده ساله دیگر به بانک ها کاسته کرد و برای بازگردان این اعتماد بانک ها را ضرور است ده ساله های دیگر زحمت کشند. تا به حال در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. دو بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعد گرفتن میلیارد ها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرض ها چند تغییر و اضافه ها وارد کردند. یکی از مؤلفان این تغییرات بیوروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان است. همکارم زرنگز نوروزشاه با رهبر این بیورو منوچهر عبدالصمدزاده صحبت داشت و نخست از او پرسید که اصلی تغییرات نو به قانون از چی عبارت است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضی تغییرات وارد کردند. یکی از تشبسکاران پیشنهاد این تغییرات بیوروی قرضی اطلاعاتی تاجیکستان است. خب منوچهر میگفتید که اصلا این تغییرات از چی عبارت است؟
این تغییرات در اساس امکانات میتیاد که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیوروی قرضی به بیوروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود به بیوروی قرضی روزگی می دادند. از این سبب قرضهای پارالیلی در بازار زیاد می شد. بودن میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند، بودن زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود رو نمی دادن و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالیلی گرفته می توانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در برنامه خود می گیرد یا برنامه خود می گیرد و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد می گردوند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارند و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفعت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسنسی خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعض ایما حوزی زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفیتی تمام تشکیلات های قرضی است و خودی میزاش هم هست.
یعنی
با میزا چی منفعت دارد؟ با میزا همون منفعت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سر وقت پرداخت کنید، دو کراتا اگر به سر قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده با شما با شرط های خلای با شما قرض میدهند.
میشه گفت که نبود یک معلوماتی پورا درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی با مشکل دچار شدنی برخی از بانک های تاجیکستان شده است.
یکی از سببهایی که میزاج های آنها قرض های پرالیلی به حد بسیار داشتند و سری وقت قرض های خود را پرداخت کردن نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
اینجا رسیدیم به پایان این مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکو یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 نوامبر است و سرخط بعضی از موضوعها. حمله تروریستی در نیویورک، زاده ازبکستان دستگیر شد. دونالد ترامپ طلب کرد که مهاجران شدیداً تفتیش شوند. عمری دوباره در شهر دوشنبه ده ها پزشکان خارجی اطفال توجیک را که نقصان مادرزادی قلب دارند جراحی میکنند. و عیب در اوش است و یا موش، صاحب ملکان منزل های بلندوشیانه می خواهند نظارت بناها را به دست خود بگیرند ولی اداره کمونالی شهر به این مخالفت دارد.
خب پرداخت قرض خونهای بلندوشیانه که صاحب ملکان صاحب شدن اونا پرداخت می شدن، یکون جای بحث هم نبود.
برنامه را با خبری حمله تروریستی شروع میکنیم که روزی گذشته در امریکا به عمل آمد. حملهور 29 ساله که از او زاده ازبکستان نام برده میشود در منهتن با ماشین رهگذران را پخش کرده است. در نتیجه چند تن کشته و 11 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد و خواستار سنجش جدی مهاجران شد. عبدالله اشرف با تفصیلات بیشتر.
بعدی حمله 31 اکتبر که حیات 8 نفر را از بین برد، پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ دستور داد که تفتیش مهاجران توسعه یابد. مقامات ایالات متحده امریکا حمله روز سه‌شنبه را عملی تروریستی عنوان داده، فردی متهم در این حمله را که زاده ازبکستان است بازداشت نمودند. از زمان حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 این بار اول است که در شهر نیویورک حمله مرگبار بالای راهگذرها توسط ماشین به وقوع پیوسته است. مقامداران نیویورک میگویند در نزد سابق بنای مرکز جهانی تجارت فردی متهم با حمله با ماشین اجاره به طرف راهگذرها حرکت کرد. رسانه های آمریکایی نوشتند که مسئولیت حمله بر دوش سیف الله حبیب اللهویچ سویپوی 29 ساله است که در سال 2010 به آمریکا هجرت کرده است. با قول شاهدان سویپوف با صدای بلند الله اکبر گفته با ماشین چند راهگذر و افراد سوار دوچرخه را هدف قرار داد. سپس ماشین با افتابوسی مکتبی برخورد. همچنان رسانه های خبری با اشاره به اظهارات مفتشان نوشتند که در ماشین اجاره سایپوف دستخط را پیدا کردند که بر پایه آن این مهاجر ازبک حمله را از نام گروه دهشت افکنی دولت اسلامی رهندازی کرده است.
بر اساس معلوماتی که داریم این عمل خائنانه تروریستی بود که مردم بیگناه را هدف قرار داد. مردمی را که در فکر زندگی خود بودند و هیچ انتظاری حمله را نداشتند. ما میدانیم که در این عمل مردمی کاملا بیگناه به هلاکت رسیدند.
یک مهاجری ازبک تبار با نام میرحمت مومینوف به رادیو آزادی گفت که سیف‌الله سایپوف را میشناخت. مومینوف علاوه کرد که سایپوف ابتدا در ایالت اوهایو و از سال 2013 به ایالت فلوریدا کوچ بسته با وجه عموم از حساب رانندگی روز میگذراند.
عبدالله شروف در برای حمله تروریستی در امریکا گزارش میداد. ضمناً حملهور سیف‌الله سایپوف هنگام پیاده شدن از ماشین از سیر پلیس جراحت برداشت و حالا در بیمارستان قرار دارد. همکارم طاهر سفر با سیروجینی اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی صحبت داشت و نخست از او پرسید که این زاده ازبکستان از کدام طریق به امریکا راه یافته است.
در سن 22 سالگیش سیف‌الله لاتاریای گرین کارت برنده می شد و از ازبکستان از تاشکند به امریکا روانه می شد. اول سالهای اول در نیویورک می ماند، اونجا ازدواج می کند با یک دختری که خانواده ازبکستانی که در اونجا در امریکا زندگی می کرد و سه فرزند دارند. الان پس از نیویورک آنها به اوهایو، نیوجرسی و مناطق گوناگون امریکا مستقر میشن، اونجا میروند، اونجا زندگی میکنند. ولی خود سیف‌الله اونقدر موفق نمیشد در کارش، در زندگیش. اساسا رانندگی میکرد و وقت آخر به گفته بعضی برخی از دوستانشون اوبر، یعنی راننده تاکسی بود.
مقامات ازبکستان در برای سیف‌الله سایپوف چی میگویند؟ چی اطلاعات شما به دست آوردید؟
مقامات ازبکستان تنوز چیزی نگفتند، ولی به اطلاعی که به دست ما آمد در تاشکند تفتیشات آغاز شده است. قبلا رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیایف به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ تعزیه‌نامه اظهار کرده و گفته بود که ازبکستان آماده است با آمریکا همکاری کند در این مسائل.
و خود شما با چند نفری که سیف‌الله را میشناختند صحبت کردید، آنها راجع به این جوان چی میگویند؟
با گفته دوستانشان سیف‌الله بسیار بچه اگریسیف بوده، خیلی جنجالی بوده و وقتی که اوهایو زندگی میکرد پس از جنجال‌های متداوم تصمیم گرفته است که به نیوجرسی با آیلش با کوچ کند و بعضا به مسجد نیست می آمده. ولی یکی از دوستان نزدیکش که به او کار هم داده گفته است که سیف‌الله وقت آخر 6 ماه آخر کارش پیشرفت نکرده و در دیپریسی بسیار عمیق بوده و حتی پس از سفر شوکت مرزیایف به امریکا او می گفته که به ازبکستان بر می گردد. ولی برای چی این عمل را انجام داد تا هنوز معلوم نیست. به هر حال تاثیر بهای های رادیکالی اسلامی و دپرسی که او داشت تاثیر گذاشته بود.
شکل کامل این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. گروه طبیبان از چند کشور دنیا دوام دو هفته حدودی 100 طفل توجیک را که دارای نقص مادرزادی قلب هستند رایگان جراحی میکنند. جراحی کودکان در یکی از بیمارستان های شهر دوشنبه انجام میشود. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید همساله در کشور بیش از 200 هزار نوزاد به دنیا میاد و تا 800 نفری آنها با نقصان دل تولد میشوند. اکثرا بنابر کمبود مالیوی والدین برخی از این طفلان نمیتوانند کودکان خود را جراحی کنند. همکاران ما در این باره گزارش آماده کردند.
زیاودین 14 ساله میخواهد بازیگر فوتبال شود. از مادر با علت قلب به دنیا آمده است. طبیبان او را از فوتبال پرهیز فرمودند.
دادم از سخت میکنم میخرمتو ولی فوتبال بازی کردن نمونم.
زیاودین مخلص تیم فوتبال استقلال دوشنبه است. میخواهد با جز تماشای بازی آن شیوه بازیگران را تقلید نماید. برای رسیدن به این آرزویش همراه با مادرش به مجمع تندرستی استقلال شهر دوشنبه آمد و راضی است که قلبش را جراحی کنند. برای جراحی رایگان نام نویس شده است، اما هنوز معلوم نیست که نوبتش میرسد یا نه.
کدام بیمارخانه نباشد مرفتگی درخواست کردگی هم گذشتگی هم همه خوغازوشه. همین قریب 30,000 سومون چند بار اپراتورنی که من مثال نه همیشه شرایط نبود که پسرچه‌م تا جراحی مثلا برده رسونم.
میسیا یا قافله خیروی جراحی رایگان کودکانی با علت قلبی تولد شده که با پشتیبانی بنیاد محمد رشید مختوم از امارات متحده عرب در بیمارستان استقلال دوشنبه جریان دارد، صدها والدین کودک تاجیک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب را امیدوار کرده است. صدها پدر و مادر که امکان و بودجه جراحی کردن فرزندان بیمارشان را ندارند، چند روز است تلاش نام‌نویس کردن برای جراحی رایگان فرزندانشان را دارند.
این پروژه مدت 2 سال است که از جانب فوند خیریه لونا با همکاران خود با فوندهای خیریه‌ای که در بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنند پیشنهاد کرده شد.
برای انجام طرح جراحی رایگان بیماری های مادرزادی قلب کودکان، حدود 30 جراحان قلب و 20 کارمند خرد و میانه طبی از کشورهای خارجی جلب شده است. عملیات های قلب کودکان از 28 اکتبر آغاز شده تا 4 نوامبر ادامه خواهد کرد. فعلا در نقشه است که در دایره این طرح حدود 100 کودک گرفتاری مریضی های مادرزادی قلب جراحی شود. اما شماره نیازمندان با جراحی خیلی زیاد است و والدانی که کودکانشان جراحی شده است خود را خوشبخت می دانند.
برنامه را ادامه می دهیم. بیش از 30 شهروند تاجیکستان بعد استعمال غذای آشخانه در شهر سنکت پیتربورگ زهرآلود شدند. از آنها تنها 3 نفرشان به بیمارستان مراجعه کردند. این مهاجران می گویند که ظاهرا بعد استعمال غذای آشخانه واقع در داخل فروشگاه نرودنی زهرآلود شدند. آنها کارگران همین شبکه مغازه‌های محصولات خوراکواری بودند. برخی مهاجران در صحبت با رادیو زودی گفتند که مسئولین فروشگاه به آنها هشدار دادند که اگر از این حادثه به بیمارستان یا جای دیگر شکایت کنند از برکنار می شوند. سکینان برخی از بناهای بلندوشیانه در شهر کلوبچند است که نمی توانند با اداره کمونالی شهر به مصالحه برسند. سکینان می گویند از خدمات کمونالی این کارخانه روزی نیستند و شرکت صاحب ملکان منزل را تأسیس دادند. ولی مسئولین این کارخانه نمی خواهند حجت های بناها را به دست این شرکت سپارند. چون چرا این موضوع در گزارش مومین احمدی.
ساکنان این بینای واقع در کوچه اسماعیلی سامانی کلاب چند وقت باز با کارخانه دولتی استفاده منزل شهر بحث دارند.
مهلت دادند خدم روبری همین کارخانه کمونالی را. در دوام دو روز همین حجت‌ها را به ترتیب درآورده با شرکت خود را ده شرکتی که تشکیل شده بود.
دیگر آنها نمی‌خواهند به این کارخانه برای خدمت رسانی های کمونالی که به قولشان آنها نمی‌کنند پول بدهند. از سال 2009 در جمهوری تاجیکستان بر طبق قانون به صاحب ملکان بلندآشیانه‌ها حقوق داده شد که با شرکت‌های خدمت‌رسانی کمونالی همکاری اختیاری داشته باشند. در شهری کلاب 164 بنای بسیار طبقه است. ساکنان 15 بلندآشیانه قرار دادند شرکت‌های خصوصی خود را تأسیس بدهند و روبوچین و ترتیب خانه‌هایشان را به دست بگیرند.
فعالیت ما نزدی نالوگ ده شهاده نومه گرفته گیم، مور داریم، رشان شد که شده گیم، بانکی، امونت بانکی، منطقه ده. پولی که ای خلق، ای از اوی شرکت گندوشته می شود، هم ایمی در رشان شد برای بیبودی همی شرکت سپوده بوده می شود.
بر طبق قانون بعدی از قید دولتی گذشتن شرکت صاحب ملکان منزل، کارخانه هایی که قبلا مال و ملکی عمومی بلند آشیانه ها را در اختیار داشتند، عهده دارند همه حجت های بنا را به اختیار شرکت های نو بدهند. شرکت دولتی کمونالی کلاب به هر بهانه حجت های 15 بنایی که جمعیت های خود را تأسیس دادند، نمی دهد. در کارخانه فرعی دولتی استحصالی و استفاده برای منزل شهر کلاب بر رادیو آزادی گفتند که 15 بنایی که به اختیار شرکت های صاحب ملکان گذاشته است، از آنها 179 هزار سامانی قرض دارند. آنها می خواهند شرکت های جدید پرداخت این مبلغ را به عهده گیرند. سبب مانع ایجاد کردن در گرفتن حجت ها را راضی نشدن شرکت ها برای مساعدت به گرفتن قرض می نامند.
خب پرداخت قرض خونگای بلندیوشایی که صاحب مکان صاحب شدن اونا پرداخت می شدن یکون جای بحثم نبود.
در سازمان جمعیتی شهروند که زمان است لایحه تأسیس جمعیتی صاحب ملکان منزل را در شهر کلاب پیش میبرد، شرط گذاری این اداره دولتی را غیر قانونی می حسابند.
قانون طلب میکند که مسئله
قرض های صاحب‌ملکان منزل با فایده شرکت های صاحب‌ملکان منزل حل کرده شود. یعنی قرض ها بناها با حجت ها با قرض ها با شرکت های صاحب‌ملکان منزل سپرده شوند.
زیاده از
ساکنان بلند آشیانه در کوچه اسماعیل سامانی میگویند در نزد کارخانه دولتی قرض ندارند. آنها بدون تاخیر هر ماه به ناظران اداره دولتی منزل شهر برای هر یک اعضای آیلهشان 10 سامانی میپرداختند. اما این پولها کجا صرف میشدند نمیدانند.
در یک هفته اخیر خدمات گمرک تاجیکستان از آشکار شدن 3 مورد قاچاق محصولات چینی به کشور خبر داد که در مجموع ارزشش حدود 20 میلیون سومانی میباشد. یک صاحبکار از شهر خوجند که طول 3 سال اخیر مشغول تجارت اشیای روزگار از چین میباشد و از افشای نامش خودداری کرد تا در تجارتش مشکل ایجاد نشود میگوید هنگام وارد کردن محصولاتش به تاجیکستان با ماموران گمرک که با بیشترشان آشنایی دارد توافق میکنند که هنگام به رسمیت درآوردن بار وارداتی مقدار آن را کمتر و ارزشش رو ارزون تر نشون دهند. برنامه ما انجام میافت. برای پیدا کردن خبر گزارش های بیشتر با سامونه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید www.azadi.org. صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. از همه شما برای همراهیتون سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و خدا نگهدار هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به دنبال حمله روز 31 اکتبر در نیویورک به وزارت امور داخلی دستور داد که تفتیشی به این هم شدید ورود خارجی ها به آمریکا را باز هم شدیدتر کند. موازنت سیاسی خوب است اما نه در چنین مواردها، نوشت ترامپ در توییتر چند ساعت بعد از آن که ماشینی بارکش گروهی آدمان را در مرکز منهتن پخش کرد. در این حادثه 8 نفر کشته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشت. ماشین را سیف الله سیپوف 29 ساله اداره میکرد. بازداشت شده است. بنابر معلومات پیشکی سیپوف چند سال پیش از ازبکستان به ایالات متحده آمریکا رفته در شهر پیترسون فلوریدا زندگی میکرد. سیپوف ماشین بارکش را از همان جا به اجاره گرفت و با استفاده از آن عمل تروریستی انجام داد. در ماشین سیپوف کاغذی یافت شد که در آن صداقتش را به گروه تروریستی دولت اسلامی بیان میکند. حادثه را بیورو فدرالی تفتیشات تحقیق میکند. نمایندگان فیسبوک، گوگل و تویتر در جریان نخستین گزارش دهی به کنگره در زمینه ناکامی در برابر تلاش های فابریکای جواب روسیه پخش خبرهای بردروغ و تاثیرگذاری به انتخابات پرزیدنتی سال 2016 آمریکا عذر پرسیدند. نخستین صحبت نمایندگان شبکه های اجتماعی در کمیته حقوق سنت روز 31 اکتبر برگزار شد و ملاقات ها دو روز ادامه می کنند. سناتورها از شبکه فیسبوک تنقید کردند که مقیاس فعالیت فابریکای جواب یا ترول روسیه در این پلتفرم را تنها بعد 11 ماه آشکار کرد. کولین استریچ، کنسول حقوقی فیسبوک اعتراف کرد که این مواد تبلیغاتی تحریک‌آمیز، تحقیرآمیز و برای جامعه دردناک بودند.
ما در تحقیقاتی که تا امروز ادامه دارد آشکار کردیم که در طول 2 سال بازنگران خارجی با استفاده از صفحه های تقلبی تبلیغات خود را در فیسبوک و اینستاگرام نشر می کنند و به میلیون ها آمریکایی می رسانند. این برای رشد چنین صفحه ها و نشر مطالب بیشتر در آنها مساعدت کرد. کاربران مطالب تبلیغاتی را از یکدیگر گرفتند و بازنشر کردند و این راه را برای پخش بیشتر مطالب تبلیغاتی باز کرد. بسیاری این تبلیغات ضررناک بودند، احساس خشم را بیدار میکردند، تحقیرآمیز بودند و برای جامعه هایی که پست ها را میخواند و گمان داشتند که واقعی هستند دردآور بود.
فیسبوک با کنگرس وعده کرد که هزارها کارمندان نو را برای آشکار کردن تبلیغات سیاسی و منبع مالی آنها به کار جلب میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 نوامبر با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه ای در تهران ملاقات میکند. در این دیدار و گفتگوهای رهبران دو کشور موضوع همکاری های بخش انرژی در میان خواهد بود. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل خبر داد که موضوع سوریه در محور گفتگوها است. روسیه و ایران در جنگ 6 ساله شهروندی سوریه از پرزیدنت این کشور بشار اسد جانبداری میکنند، اما ترکیه و ایالات متحده با گروه های گوناگون شورشیان یاری میرسانند. پیسکوف خبر داد که در سفر پوتین به ایران گفتگوهای سه جانبه با پرزیدنت های ایران و آذربایجان نیز در نظر است. این دومین گفتگوی سه جانبه این سه کشور است. باری اول این گونه ملاقات سال گذشته در باکو صورت گرفته بود. بیروی زیدی فساد اوکراین پسری وزیر امور داخلی این کشور الکساندر اواکف را با گمان دزدی بودجه گارد ملی بازداشت کرد. معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین سرگئی چباتارنیس دستگیر شده است. مقامات اوکراین روز 31 اکتبر خبر دادند که محل زیست گمانبری را کافت و کوب دارند. دیرتر در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها از روند جستجوی منزل زیست پسری وزیر امور داخلی اوکراین نشر شد. وزارت کارهای داخلی اوکراین ابتدای سال 2015 برای گارد ملی این کشور 6000 کولبار یا رюкзак خرید. شرکت دنیپروونت در تندر پیروز شده، باید 5000 رюкзак را با مبلغ نزدیک به 100 دلاری دسترس میکرد. بنا به معلومات دادگاه شرکت همه کولبارها را که باید برتیج داده میشد دسترس نکرده است. نوتیشون میگند احتمال دارد منصبداران وزارت کارهای داخلی اوکراین طبق مصلحت پیشکی با دنیپروونت قراردادی ساخته بستند و شرکت هیچ گونه کولبار ندوخته است. با گفته مفتشان پسر و معاون پیشین وزیر امور داخلی اوکراین در این قضیه دست دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک ماشین خردی باربر روز سه‌شنبه 31 اکتبر با وارد شدن به خط ویژه دوچرخه سواران و حرکت در مسیر مقابل با رهگذران و دوچرخه سواران در منهتن نیویورک برخورد کرد. در این حادثه حداقل 8 نفر کشته شدند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. مقامات آمریکایی می گویند که فرد حمله کننده سیف الله سیپوف شهروند ازبکستان است. بنابر گزارش رسانه ها مفتشان در ماشین نوشته یافتند که سیف الله سیپوف در آن مدعی شده است که از نام گروه دولت اسلامی دست به این حمله زده است. بیل دی بلاسیو شهردار نیویورک یک ساعت بعد از این حادثه در یک نشست خبری گفت:
This was an act of terror.
این یک عمل تروریستی بود و خاصتا این عمل بزدلانه تروریستی ساکنان بیگناه را هدف قرار داد، مردم را هدف قرار داد که از پشت زندگیشان بودند، آنهایی که هیچ فکر نمی‌کردند که هدف قرار می‌گیرند.
جیمز آنیل کمیساری بلندپایه پلیس نیویورک گفته است این حادثه ساعت 3:05 رخ داد و این مرد که ماشین اجاره را رانندگی میکرد به رهگذران و در مسیر خطی مخصوص به دوچرخه سواران زد. کمیساری پلیس نیویورک میگوید که راننده پس از برخورد با یک اتوبوس در حالی که ظاهرا دو اسلحه در دست داشت از ماشین پیاده شد. وی در ادامه گفت که این حادثه تروریستی است و راننده شخصی 29 ساله است که هنگام پیاده شدن از ماشین شعار سر داده است که نشان می‌دهد این حادثه تروریستی می‌باشد. با گفته جیمز آنیل راننده زخمی است و هم‌اکنون در یکی از بیمارستان‌های نیویورک بستری می‌باشد. طبق این گزارش 11 نفر در این حادثه به شدت زخمی شدند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ امر داد که از این به بعد جریان تفتیش مهاجران قبل از قبول آنها به کشور شدیدتر شود. حمله نیویورک خونین‌ترین حادثه بعد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 و همچنین نخستین حمله با ماشین به رهگذران است که در آمریکا انجام می‌شود. در گذشته با عین چنین شیوه دهشتگردان در شهرهای اروپایی حمله ها انجام داده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام به خانواده‌های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده است. گزارش‌های مختلف حملگر را مرد 29 ساله شهروند ازبکستان می‌برند که سال 2010 به آمریکا رفته است. یک مهاجر ازبک مقیم آمریکا که خود را در صحبت با رادیوی آزادی همچون رحمت مومینو معرفی کرد گفت که سیپوف را می‌شناسد. با گفته او سیپوف در شهر اکرون ایالت اوهایو زندگی میکرد و سال 2013 به فلوریدا کوچیده به حیث راننده ماشین باربر کار میکرد. مومینو گفت که سیپو زاده تاشکند بوده، همسر و دو فرزند دارد و گفت که سیپو یک مرد خشین است، ولی پیش از کوچیدنش به فلوریدا چندان شخصی مذهبی نبود. مومینوف گفت که احتمالاً در پی دریافت معلومات زیاد درباره دولت اسلامی در اینترنت او بیشتر تندگرا شده است، ولی عین زمان به گفته مومینوف هیچ کس تصور نمیکرد که سعیپوف برای انجام یک حمله تروریستی قادر است. فروشگاه مصالح ساختمانی هوم دپوت نیز ضمن تایید اینکه ماشین را به اجاره داده است اعلام کرد که در حال همکاری با پلیس فدرالی در این باره است. گفته می شود وی از ایالت فلوریدا به نیویورک سفر کرده است. با گزارش CNN شخصی حمله کننده این ماشین را روز سه‌شنبه از یک فروشگاه هوم دپوت از نیوجرسی به اجاره گرفته بود.
شنونده ارجمند، تا 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
اوجانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروبسه با نصب ورقه ها در مسافرکشان های دوشنبه از ساکنان دعوت کرده است که از دادن پاره به افراد مقامدار و تصمیم گیرنده خودداری کنند. ورقه اوجانسی ضد فساد به شهروندان درباره مسئولیت جنایی در این زمینه یادآور شده گفته است پیشنهاد پاره میتواند خود شخص را پشت پنجره برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مؤلفان تبلیغات اجتماعی ضد فساد میگویند میخواهند به شکل دسترس و آسان با اعضای جامعه درباره حق و حقوق آنها و هم مسئولیت‌هایشان در امر جلوگیری از گسترش رشوت یادآور شوند. ولی ظاهرا نه همه به موضوع پارگیری و پاره‌دهی نظر همسان دارند. برخی میگویند مبارزه با فساد و فسادکاری باید از اصلاح در ذهنیت اعضای جامعه و از جمله مقامداران شروع شود تا که نتیجه بدهد. در یک پژوهش آژانس ضد فساد وجود فساد و پارگیری در قریب تمام ساختارهای تاجیکستان آشکار شده است. یکی از این بخش‌های آلوده به فساد رشته تعلیم در دانشگاه ها می باشد. اکرم برهانوف یک مهندس تاجیک باور دارد که اگر استادان دانشگاهش در وقت امتحان به جای مبلغ از آنها دانش طلب میکردند، حالا اکثر همسبقانش صاحب جای کار خوب می بودند. اکرم 30 سال دارد و میگوید اولین چیزی که او محروم شد این دانش باصفت از روی اختصاص مهندسیش در دانشگاه بود. اما اکرم میگوید با ختم دانشگاه فساد پای او را رها نکرد و اکنون نه تنها خودش بلکه فرزندان مکتبخانش نیز مجبورند پاره بدهند.
حاضر مثلا مکتب فرزندان ما مکتب خوان شدن در مکتب از اونها پول طلب میکنن. این در ذهن کودک یعنی پول دادن و فسادکاری عادت کردن جا میکنن که بسیار چیزی بده است. مثلا آینده جامعه تاجیکستان در خطر میگذارن. یا آینده هم از ما ربودی ساده است این فسادکاری. اکو این جای پوشیده نیست، البته هر کجا که میروید مثلا پول طلب میکنن.
اکرم برهانوف به این نظر است که نفران پارگیر و پارده نباید عاقبت های این کار را فراموش کنند. اکرم تنها نیست و در قطار او زیادن نفرانی که باور دارند با دادن پاره کاری آنها در اداره های دولتی زودتر و با فایده آنها انجام می‌یابد. باقی گل قربان و یک ساکن شهر دوشنبه در پی تلاش های زیاد نتوانست خانه همسر وفات کرده اش را بگیرد. باقی گل میگوید خویشاوندان شوهرش که شخصان پولدار بودند توانستند طریق دادگاه خانه را از او و فرزند نابالغش بگیرند و حالا او در منزل شوهرش همچون اجاره‌شین زندگی دارد.
طرفی پول داره گام میزنه، طرفی بی پول گام نمیزنه. من دیدم یک تمن زنی توقع طرفی منو گام نزن و این مرده که پول داره بود طرفی رای گرزن. همو فهمیدم که اگر من اقلا 500 دلار میدوشم که سود میدادم که سود طرف دیگر میزن.
توجه در خاطر دار با این عنوان هفته روان در نقلیات دوشنبه از جمله در ترالیبوس و افتابوس ها از 2 تا 4 عدد ورقه های نصب کرده مسئولین آژانس ضد فساد پیدا شد. این نهاد از شهروندان دعوت کرده است که در صورت شاهدی فسادکاری شدنشان به تلفن باوری زنگ زده خبر دهند. تحلیلگران میگویند دادن پاره برای زودتر و یا طریق راه های غیر قانونی دوام سالهای استقلالت در ذهنهای مردم خیلی سخت جای گرفت. سیاف میزراب روزنامه‌نگاری تاجیک از تجربه هایش میگوید وقتی یگان کار افتاده به نزد او شکایت میارد تکرار به تکرار میپرسد که چی خدمت کنیم. این هم صحبت ما میگوید
ما یک ملت شده ایم که خودمان مجبور میکنیم که تو نفر از ما پورا گیرد. ببینید دلخواه کارمندی گلی یا خود نوزیر ایراق مرو من کرد دلخواه راننده در میان همون حجتش سوم یا پنسوم یا یکسوم گرفتن میدید و اومده نالش میکند اما ناظران کراخا مثلا دلخواه نوبت پایی که ما میتوانیم به همون هم 5 دقیقه ایستیم و به پول کار ملحق شود ما حتما پول میدیم این چیز
قانونگذاری تاجیکستان در برابر گرفتن پاره دادن آن را نیز همچون جنایت مقرر کرده است. ماده 320 کدکس جنایتی مقرر کرده است که شهروند برای پیشنهاد پاره از 5 تا 10 سال زندان خواهد شد. در این میان تنها آن افرادی از جوابگاری آزاد می شوند که در صورت از او پاره طلب کردن منصبدار به مقامات تفتیشات خبر دهد.
خطر داره جدایی علا یار جان خطر داره جدایی نهالی بی سمر داره جدایی بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی بی خبر داره جدایی یا که ما تو یک جانشینیم